همراه باشید در یک مسابقه هیجان انگیز تلفنی از شنبه تا چهارشنبه ساعت 13 به مدت 30 دقیقه.
سیزده سی وقتتون بخیر باشه. همچنان همراه شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها هستید. یکی از رویدادهای مهم برای ما همراهی با شماست و حالا که بحث رویداد شد دعوتتون میکنم اصلا شنونده یه برنامه یه رویداد باشید.
به قول معروف اجلاس و یک شورای
حرف داره برای گفتن
درباره اروپایی ها. متاسفانه الان یک سری سیاست
دنیا بدونه که مردم پشتوانه نظامشون هستن.
اینجا رادیو گفتگو رویداد.
رویداد
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام و ظهر بخیر خانم ها و آقایان شنوندگان گرانقدر صدای جمهوری اسلامی ایران. بسیار خوش آمدید به مجله خبری تحلیلی رویداد از رادیو گفته. من میثم رشیدی مهرآبادی و همراه همکارانم افتخار دارم برنامه امروز رویداد رو تقدیم حضورتون کنم. با ما همراه باشید با این عناوین. پیشنویس قطعنامه مالزی برای اخراج رژیم صهیونی از سازمان ملل. بوی خون در انتخابات امریکا. نگرانی در امریکا به دلیل تأخیر در نتایج انتخاباتی این کشور. قرارگیری هدهد و کوثر در مدار 500 کیلومتری زمین. خدمت به رژیم صهیونیستی پیشه رسانه‌های فارسی زبان. و بریکس تهدیدی جدی برای گروه 7. در بخش با مدیران هم با یکی از مدیران ارشد وزارت آموزش و پرورش کشورمون انشاءالله گفتگو خواهیم کرد. اما در سوال پیامکی برنامه امروز از شما پرسیدیم شما انتخابات امریکا رو چطور توصیف میکنید؟ گزینه 1 نمایشی تبلیغاتی و پوشالی. گزینه 2 بزرگ نمایی کاذب برای ایالات متحده. و گزینه 3 هر دو. پیامکاتون رو مثل همیشه به 301035 برای ما ارسال بکنید و همونطور که میدونید شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما هم محل مناسبیه برای اعلام دغدغه ها و پیشنهادهاتون درباره برنامه رویداد رادیو گفتگو.
نگاهی تحلیلی به رویدادهای مهم روز ایران و جهان. بسته خبری تحلیلی رویداد شنبه تا چهارشنبه هر هفته ساعت 12 تا 13. رویداد. رویداد مجاری برای بیشتر دانستن. رویداد.
تا حوالی ساعت 13 در خدمت شما هستیم. با رویداد همراه ما باشید و در اولین بخش بریم سراغ موضوع پیشنویس قطعنامه مالزی برای اخراج رژیم صهیونی از سازمان ملل. و ما رو جناب آقای محمد حسین خانی، کارشناس محترم مسائل بین الملل، در این بخش همراهی میکنن. جناب خانی سلام بر شما، خوش آمدید به برنامه رویداد. عرض
سلام، خدا قوت، و عرض سلام خدمت تمام شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. در خدمتتون هستم آقای رشیدی.
زنده باشید، سپاسگزارم جناب خانی از همراهیتون. ببخشید اگر از گوشی استفاده بکنید برای گفتگو، از باب اینکه صداتون رو بهتر داشته باشیم ممنونم جناب خانی. خب نخست وزیر مالزی همونطور که میدونید تاکید کرد که اقدامات قوی از جمله حذف اسرائیل از سازمان ملل در پی نقض حقوق بشر و نسل‌کشی این رژیم در غزه و نقاط دیگه باید در اسرع وقت اجرا بشه. به نظر شما چقدر این مسئله میتونه یک حجمه سیاسی ایجاد کنه و بعد تبدیل به یک روند حقوقی بشه؟
بله، همونطور که خودتون اشاره کردی، دیروز در پارلمان مالزی نخست وزیر مالزی ابراهیم انور به حقوقدانان دستوری داد مبنی بر این که یک سندی رو پیشنویس کنن برای اخراج رژیم صهیونیستی از سازمان ملل به خاطر جنایت‌هایی که در غزه و لبنان بعد از یک سال هنوز ادامه داره و بعضاً تشدید شده. اما من دوست دارم که علت‌های این موضع‌گیری مالزی رو هم بگم. خب مالزی تو این یک سال مواضع خیلی خوبی رو علیه رژیم صهیونیستی در دفاع از فلسطین گرفته. حالا مثالش یکی راه ندادن کشتیرانی که با کشتی‌های رژیم صهیونیستی بوده. اما یک گزارشگر و فعال وکیل بین‌المللی ایتالیایی که از گزارشگران سازمان ملل در فلسطین اشغالی هست، خانم فرانچسکا آلبانزه، یک گزارش رو تهیه کردن که اشاره داره به این که رژیم صهیونیستی داره به صورت واقعی یک نسل‌کشی رو در فلسطین انجام میده با حمله به مدارس، به بیمارستان‌ها، و این مصداق نسل‌کشی است. و ابراهیم انور هم حالا یکی از اون گزارش هایی که استناد میکنه برش برای پیشنویس این سند اخراج اسرائیل از سازمان ملل، همین گزارشی است که خانم آلبانزه داره از فلسطین روایت میکنه. نکته بعدی اینه که دوشنبه، یعنی دیروز که این جلسه رو در پارلمان مالزی گرفتن، به تبع این بوده که خب ما هفته گذشته کنست رژیم صهیونیستی قانون رو تصویب کرد در این که فعالیت سازمان آنوروا به عنوان یک سازمان بشردوستانه و یکی از سازمان‌های سازمان ملل برای کمک به مردم غزه ممنوعه و ظرف 3 ماه اینها باید اونجا رو ترک بکنن و نماینده رژیم صهیونیستی هم در سازمان ملل این رو کاملا اعلام کرده سازمان ملل که ما دیگه هیچ نوع همکاری با آنروا نداریم و اون رو یک سازمان تروریستی خطاب کرد. و خب این یعنی این که همینطور که تو این یک سال غزه در تحریم و در محاصره رژیم صهیونیستی قرار گرفته و حتی گذرگاه رفح رو هم نتونستیم ما مثلا بابی باشه برای ارسال کمک‌های پزشکی و غذا، و تنها کمکی که ما اونجا صورت میگیرد از طریق همین آنوروا بود و الان رژیم صهیونیستی با ممنوعیت اقدامات آنوروا در فلسطین اشغالی سعی داره که دایره نسل‌کشی رو گسترده‌تر کنه و همین کمک کمی هم که از طریق این سازمان به مردم غزه میرسید اون رو هم مسدود کنه. لذا خود نخست وزیر مالزی دیگه تصمیم گرفت که این پیشنویس رو بنویسن و در جلسه سازمان ملل این رو مطرح بکنن تا بتونن با همراهی کشورهای عربی این قانون رو تصدیق بکنن و رژیم صهیونیستی به خاطر این نقض قوانین حقوق بشری از این سازمان اخراج بکنن.
بله جناب خانی، اساساً
اینم خدمتتون بگم، بله، ترکیه هم هفته گذشته، یعنی در 1 نوامبر، یک نامه‌ای رو به سازمان ملل داد که 54 کشور از جمله ایران، چین، عربستان، روسیه امضا کرده بودن. مراکش 54 کشور امضا کرده بودن این نامه ترکیه را که اون هم
در مورد تحریم تسلیحاتی.
تحریم تسلیحاتی رژیم صهیونیستی بود و این اقدام دوم مالزی برای اخراج خواسته فعالی و کنشگران عرصه فلسطین در دنیا بوده که شاید با این کار بتونن کمی این موتور جنگ رژیم صهیونیستی رو متوقف کنن.
خب اتفاقا میخواستم که نامه ترکیه رو هم ازتون بپرسم. بسیار خوب که اشاره کردید، اما اساسا پیوستن کشورهای جهان به راهبرد این دو کشور، اقداماتی که این دو کشور انجام دادن اگرچه تا حدودی دیر هنگام، چقدر میتونه به این روند کمک بکنه از منظر بین الملل و از منظر حقوقی؟
ناکنید انور در همون جلسه دیروز اشاره کرد که ظاهرا اتحادیه عرب در دوشنبه هفته آینده، یعنی در 6 روز دیگه، در ریاض یک جلسه اضطراری دارن حول همین مسئله اتفاقات لبنان و غزه و قراره کشورهای عضو اتحادیه عرب اونجا جمع بشن و ابراهیم بنات نخست وزیر مالزی هم قرار گذاشت که ما زودتر این پیشنویس رو حقوقدانان نهایی بکنن و ما تو جلسه دوشنبه هفته آینده در ریاض این رو در نشست اتحادیه عرب مطرح بکنیم و بتونیم در سازمان ملل جلسه بعدی که شکل میگیره همراهی تمام کشورهای عربی رو برای این پیشنویس اخراج رژیم صهیونیستی داشته باشیم.
بله.
عملا ناخونید ما وقتی که نگاه بکنیم این اقدامات حقوقی رو، الان شما دادگاه لاهه رو رفت تا این که بخوان حکم بازداشت گالانت و نتانیاهو رو صادر بکنن، اما دقیقه 90 می‌بینید قاضی حالا به علت مثلا مشکلات حالا بیماری و اینها کنار گذاشته میشه و قاضی دیگه جایگزین میشه و 5 ماه این حکم به تعویق میفته. یعنی دادگاه لاهه هم که باید یک دادگاه بی‌طرف باشه، عملا داره دست رژیم صهیونیستی برای این اقدامات نسل‌کشیش باز میکنه. یعنی ما با یک دوگانه‌ای روبرو هستیم که ما تو جنگ اوکراین کمتر از یه هفته مثلا 5 نفر از رده های روسیه رو و اوکراین رو ممنوعیت و حکم جلبشون صادر میشه، اما بعد از گذشت یک سال و خورده از جنگ غزه با 50,000 کشته و که اکثرا همه غیر نظامی و زن و کودک هستن و خب ایرانی نصفی از زیرساخت‌های غزه، میبینید هنوز دادگاه لاهه که به من یک دادگاه بی‌طرف در مجامع بین‌المللی باید حکم کنه، هنوز هیچ حکمی رو علیه رژیم صهیونیستی و نتانیاهو نتونسته صادر کنه. و وقتی هم که با تمام این فشارهای کشورهای اسلامی رفتن برای اینکه نزدیک بشن به حکم جلب، میبینیم که خبرهایی میاد مبنی بر تهدید و گفتگوی رئیس موساد با بعضی از حکام و قاضی‌های دادگاه لاهه و اونها رو در حال تهدید کرده بودن که اگر این اتفاق بیفته شاید برای اونها خطر جانی داشته باشه و می‌بینیم به یک دلایل واهی قاضی عوض میشه در روز پایانی و این حکم 5 ماه دوباره به تعویق میفته.
بله، در تمام
کشورهای عربی و کشورهای که در حال فدرت بیداری دارن قطعا همراهی میکنن، اما اون حق وتوی که خب آمریکا داره و توی این یک سال گذشته که چه ارز کنم توی این 75 سال تمام چراغ سبزایی رژیم صهیونیستی رو بهش نشون داده برای هر جنایتی که میخواسته بکنه، اگر هم تمام کشورها این سند پیشنویس مالزی رو قبول بکنن، باز احتمال خیلی قوی وجود داره که اینجا آمریکا وتو کنه و نذاره که این قانون مصوب بشه.
بله، بسیاری از اتفاقاتی که افتاد در تمام این 396 روزی که در طوفان الاقصا شاهد بودیم، این مواضع دوگانه نسبت به اون اشاره‌ای که کردید بحث اوکراین و روسیه متاسفانه وجود داشته و نمونهای مختلفی رو در این زمینه دیدیم. جناب خانی بسیار سپاسگزارم از همراهیتون با برنامه رویداد و شرکت در این بخش از برنامه. انشاءالله در فرصت‌های آتی باز هم خدمتتون خواهیم بود. شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم.
خدا حفظتون کنه.
خب فرصت دارید که به سوال پیامکیمون پاسخ بدید. ما از شما پرسیدیم که شما انتخابات امریکا رو چطور توصیف میکنید؟ گزینه یک نمایشی تبلیغاتی و پوشالی، گزینه دو بزرگ نمایی کاذب برای ایالات متحده و گزینه سه هر دو مورد. پیامکاتون رو به 301035 برای ما ارسال بکنید و یادآوری کنم که شما با کد دستوری 3 تا 14 مربع به راحتی میتونید کمک‌های خودتون به مردم بی‌دفاع غزه و لبنان رو در پویش ایران همدل اهدا کنید. حدود 40 روز از شهادت سید مقاومت حجت الاسلام و المسلمین سید حسن نصرالله و سردار گرانقدر عباس نیلفروشان میگذره و امروز مراسم هایی به این بهانه برگزار میشه. در خبرها آمده بود که مراسم گرامی داشته 40th شهادت مجاهد کبیر سید حسن نصرالله در آستان مقدس مسجد جمکران امروز برگزار میشه بعد از نماز مغرب و عشاء. اما در خبر دیگری هم آمده بود که حجت الاسلام سید محسن محمودی رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران اعلام کرده بود که مراسم تهران امروز سه‌شنبه 15 آبان ماه از ساعت 15 در مدرسه عادی شهید مطهری واقع در میدان بهارستان تهران برگزار میشه و سخنران این مراسم حجت الاسلام هاشم حیدری از علمای مجاهد عراق خواهد بود.
مهمترین موضوعات فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و بین‌المللی را در رویداد بشنوید.
ساعتی از آغاز انتخابات آمریکا در برخی از ایالت‌ها می‌گذره و افتخار داریم که موضوع بوی خون در انتخابات امریکا رو بررسی بکنیم با حضور تلفنی استاد فرشید باقریان، کارشناس ارشد مسائل امریکا. جناب باقریان سلام بر شما، ظهرتون بخیر.
سلام بر شما جناب رشیدی و شنوندگان محترم در خدمتتون هستم.
زنده باشید. خب حتما مطلعی که در پایتخت ایالات متحده از ترس آشوب‌های احتمالی حصارهای امنیتی شهری ایجاد شده. به نظرتون این نگرانی و تدابیر این چنینی از چه مسائلی نشأت می‌گیره؟
ببینید، ما زمان این رسیده که تقریبا یک واکاوی و یک نواندیشی در مفهوم دموکراسی و حتی در تجلی دموکراسی در خصوص امریکا داشته باشیم.
بله.
این مسئله به این برمیگرده که از جملات خود در واقع سیاستمداران و ارکان امریکا استفاده می‌کنم. آقای ترامپ هنوز اعتقاد داره که انتخابات قبلی را هم پیروز شده بوده ولی تقلبی در اون صورت گرفته. یا اینکه آقای ترامپ دو روز پیش اعلام کرد که اگر انتخابات سالم برگزار بشه برنده اون من خواهم بود.
بله.
از این میشه اینگونه استنباط کرد که مطلق انتخابات یا مطلق دموکراسی امریکا داره تقلب هم هست. یعنی اینو که من عرضه کردم که از سخنان خودشون استفاده کرد. به همین دلیل امریکا به نوعی الان اتفاقاتی که داره میفته، به نظر من که البته این اصلا موضوع ربطی به نوع کسی که یا جنس کسی که قرار انتخاب بشه نیست. امریکا از یک درون، یک مایه که امریکای درون داریم، یعنی یک استیت داریم، یک گاورمنت داریم، یعنی یک دولت رونما و یکی دولت سایه هستن. اتفاقاتی که داره میفته و تجلی اونا رو ما به این صورت در واقع الان نظاره‌گر هستیم، اتفاقات اصلی در داخل هست، یعنی دولت سایه هست. این بین خاندان‌های بزرگ امریکا بر سر قدرت، بر سر تمرکز مالی، بر سر بسالی که به وجود میاد قرار بیاد. حتی به نوعی به طور مثال منتظر هستن که چه کسی انتخاب خواهد شد و نرخ بهره تعیین بشه. نه، اینگونه نیست. نرخ بهره رو تعیین خواهد کرد. به همین دلیل اگر نگاه کنید امریکا یک جامعه‌ای داره که خیلی از، یعنی مردم امریکا، یعنی در واقع میشه گفت طبقات اجتماعی خیلی از سیاست از سیاست دور بوده، یعنی با سیاست کاری نداشتن. مکاتب خیلی، مکاتب اجتماعی، مکاتب دانشگاهی در امریکا فعالیت میکردن از 2 سال قبل، تلاش میکردن که مردم امریکا رو کمی به کنش اجتماعی نزدیک کنن و درگیر انتخابات کنن. این برعکس خاورمیانه است. خاورمیانه عکس این موضوع، یعنی ما درگیر هستیم در علوم سیاسی، ما سیاست بخش از زندگیمون، همون که فارابی میگه، همون که ارسطو میگه، و سیاست تدبیر منزل برای ما. بعد در امریکا این خارج بود، امریکایی از کنش اجتماعی خارج بودن، حالا داره برعکس میشه و مردم امریکا به دلایل اختلافات شدید خاندانی و اختلافات شدید حتی نامزدها ممکنه درگیر بشن. تفنگداران دریایی یا به طور مثال عرض میکنم گارد نشنال گارد، گارد ملی، به این دلیل اومده که اون اشتباهاتی که سالهای سال مرتکب شدن و مردم به سمت کنش آوردن، حالا ممانعت از این کنن که مردم دچار کنش بشن. این دچار یک چالش بزرگ شده امریکا. این همون دموکراسی است که الان دچار چالش شده. یعنی که شما اگر اجازه دارید که انتخابات صورت بگیره و اکثریتی به دست بیاد، اکثریت چرا اون اقلیت نماد اکثریت رو بپذیره و چرخش قدرت و چرخش نخبگان صورت نمیگیره، پس دموکراسی هم دچار واکاوی میشه. بنابراین من فکر می‌کنم دوباره باید فکر بگم.
جناب باقریان، اشاره کردید به صحبت ترامپ مبنی بر اینکه در دوره گذشته هم در حقیقت من رأی آورده بودم و انتخاب شدم اما تقلب مانع رفتن من به کاخ سفید شد، اما اگر احیانا در این دوره هم این اتفاق بیفته، فکر میکنید که چه واکنش های احیانا هیجانی شاهد خواهیم بود از طرف ترامپ و هوادارانش؟
عرض کنم اگه مفروض ما این باشه که تقلب وجود داره، یعنی اون چیزی که در واقع آقای ترامپ تلفظ میکنه، اگه مفروض این باشه، کنش اجتماعی که داره به وجود میاد این هست که در مقابل تقلب باید به پا بخیزیم. ببینید کلماتی که علیه همدیگه استفاده میکنن این صورته: خانم ترامپ میگه آقای ترامپ، خانم هریس میگن آقای ترامپ فاشیسته، درست؟
بلی.
آقای ترامپ هم میگه خانم هریس کمونیسته، سوسیالیسته و داره امریکا رو به سمت کمونیسم برمیگردونه. خب کمونیسم همیشه یک خطر برای کپیتالیسم بوده دیگه، یعنی در دوره‌هایی که حتی اون کانتینمنت، اون کمربند سبز، طرح مارشال، نه طرحی بوده که آمریکایی‌ها علیه کمونیسم جهانی در واقع به نوعی اعمال می‌کردن، وای به حال کمونیسم داخلی. بعد اگه به این الفاظ توجه بکنید، سیر انتخابات آمریکا تغییر کرده. در زمانه قدیم آمریکا چهار محور اصلی بیشتر نبود: نرخ بنزین بود، نرخ مورگیج یا بهره بود، نرخ بیکاری بود، و اینها محورهای اصلی انتخابات بودن. خارجی خیلی مهم نبود. الان هم سیاست خارجی به طور مثال از جنگ غزه صحبت میشه، جنگ غزه که اصلا آمریکا گرداننده اصلیش خودش هست، یا مثلا به طور مثال از دیدگاه ها یا دستگاه فکری که در واقع به دنبال تعریف انسان هست داره صحبت میشه. تغییر کرده آمریکا، یعنی دموکراسی نتونسته جواب پیدا کنه، کاپیتالیسم حالا حداقل نتونسته جواب پیدا کنه، و دموکراسی نئولیبرالیسم اینا ابتر موندن در پیدا کردن جواب برای این مسائل. بعد از من اگر که طبق فرمایش شما برمیگردم به سوال خوب شما، اگر ما مفروض بدونیم که تقلب وجود داره، که پس دیگه بزرگ کردن و بزرگنمایی آمریکا زیاد معنی نمیده. اگر که در این کشوری با این عدد دموکراسی که اون اساسش هم حتی اینگونه نوشته شده، اگه تقلب باشه که فکر کنم اصلا بحث ما بی‌فایده است. اگه تقلب نباشه و آقای ترامپ داره از این موضوع سوء استفاده و مغالطات تقلبی انجام میده، پس یک کسی که در واقع تبحر در مغالطه داره و میتونه باز دموکراسی رو به چالش بکشه، میخواد نماینده وجود نیمی از نیمی و علاوه یک جمعیت امریکا بشه. پس ما همین داریم، اگه تقلبی هم تا الان نبوده، از این به بعد تقلب وارد میشه. ما در صورت چالشی در پیش رو داریم در جامعه مدنی امریکا که از این به بعد تقلب، مغالطات، اون چیزی که به حال از منظر اونا فیک یا فلسی بهش میگیم، داره به وجود میاد.
یعنی یک کلید واژه جدیدی که میتونه یک فضای جدیدی رو ایجاد بکنه و چالش های جدیدی رو.
شما کوتاه‌تر از بنده توضیح بده. اصلا بر شما. به همین دلیل عرض بنده اینه که اگه مفروض هست که تقلب هست، که دیگه نیازی به صحبت من و شما نیست. اگه مفروضی که تقلب نیست و آقای ترامپ داره اینو وارد میکنه، پس آقای ترامپ چهره جدیدیه که داره واژه‌های جدید، دستگاه‌های فکری جدیدو داره به امریکا تزریق میکنه. و اگه حامی داره، طور میشه که جامعه ای که کاملا دموکراتیک است، که یک عده‌ای عرض میکنم 50 به علاوه 1 از تقلب، مغالطات، اون چیزی که خلاف واقع است، جعل روایت، جعل حقیقت، جابجایی مرز آگاهی و دانایی و جابجایی مرز حقیقت و واقعیت دارن فعالیت میکنن و ممکنه پیروز هم بشن.
بله.
همین دلیل اگر ما قرار باشه آمریکا رو یک دولت مدل در جهان بدونیم، فرض بریم بذاریم که آمریکا دولت مدل و قرار دموکراسی به جهان صادر کنه، پس این دولت مدل اگه با این میزان از چالش درگیر باشه، پس مدل در جهان هر مدلی که تا الان به وجود آورده باشن میتونیم به فروپاشی مدل‌ها فکر کنیم.
وای به حال مدل‌هایی که مقلد این مدل میخوان باشن. جناب باقریان بسیار سپاسگزارم از توضیحاتتون. این رو هم عرض بکنم که امشب ساعت 19 هم در برنامه بدون خطخوردگی انشاءالله موضوع انتخابات امریکا رو به طور ویژه بررسی میکنیم. مثل همیشه شما همدلانه همراهید با رادیو گفتگو. انشاءالله از توضیحات شما در این چند روزی که درگیر انتخابات امریکا و این موضوع مهم هستیم، انشاءالله از صحبت شما بهره خواهیم برد. باز هم سپاس از حضورتون. از محضرتون خداحافظی میکنم.
برقرار باشید. موفق.
روزتون بخیر. در فواصل برنامه سراغ پیامکاتون هم خواهیم رفت. مثل الان که میبینیم آقای عزت پاکدل از تبریز برامون پیامک فرستادن، گزینه 3 رو انتخاب کردن، انتخاب دوست گرانقدرمون، با شماره تلفن 0917-5469 هم همین گزینه بوده. و دوست گرانقدری که در مورد انتخابات امریکا نوشتن و نوشتن که بدترین انتخابات در کشور فلک‌زده امریکاست و چقدر ملت امریکا بدشانسند که دوباره ترامپ قمارباز قرار رئیس جمهورشون بشه، باید گفت ننگ بر امریکا. خب بار دیگر غرور ملی در فضای کشورمون آکنده شد با خبر قرارگیری هدهد و کوثر در مدار 500 کیلومتری زمین و افتخار داریم که در این لحظه میزبان تلفنی جناب دکتر حسن سالاری ریاست محترم سازمان فضایی کشور باشیم برای بررسی این موضوع. جناب سالاری سلام بر شما، ظهرتون بخیر.
سلام جناب سالاری و شنوندگان محترم برنامه‌تون. بعد همونطور که فرمودید
مقاله گوستن وقتی خود که صدای منده هست، ببخشید جناب سالاری یه مقداری با اختلال مواجهیم در صدای شما، اگر ممکنه جاتون رو تغییر بدید ممنون میشم.
یه چند لحظه من 30 ثانیه فرصت بدید ممنون
شما. خواهش میکنم، یک فاصله از اتاق فرمان میگیریم و انشالله دوباره برمیگردیم به گفتگو با جناب سالاری. من تو این فاصله اشاره بکنم که امروز 396مین روز از عملیات طوفان الاقصاست و اونگونه که در منابع خبری آمده، یورش به کرانه باختری و تخریب زیرساخت‌های این منطقه، حمله پهپادی مقاومت عراق به حیفا، حمله پهپادی حزب الله به نظامیان اسرائیل در مرز لبنان از مهمترین اخبار روز 396 طوفان الاقصاست. منتظر پیامکاتون به 30,035 هستیم. سوال پیامکی رو باز بخونم برای دوستانی که شاید به تازگی همراه ما شدن در برنامه رویداد. از شما پرسیدیم که انتخابات امریکا رو چطور توصیف میکنید؟ گزینه 1 نمایشی تبلیغاتی و پوشالی، گزینه 2 بزرگ نمایی کاذب برای ایالات متحده و گزینه 3 هر دو مورد. پیامکاتون رو به 30,035 ارسال کنید و باز هم اشاره به این نکته مهم که شما میتونید با کد دستوری 3 تا 14 مربع به راحتی کمک های خودتون رو برای مردم بیدفاع غزه و لبنان اهدا کنید. و تلفن 162 رو هم اشاره بکنم، روابط عمومی سازمان صدا و سیما که محل مناسبی برای اعلام دغدغه ها و پیشنهادهای شما در رابطه با برنامه رویداد رادیو گفتگو است. خب ارتباطمون مجدد برقرار شده با آقای سالاری، اما قبل از گفتگو به این خبر اشاره بکنم که مدیر عامل شرکت سازنده ماهواره‌های هدهد و کوثر گفته که بعد از قرار گرفتن ماهواره‌های هدهد و کوثر بر روی مدار زمین و تنظیمات اولیه، انتظار دریافت سیگنال و پیام‌ها رو از این دو ماهواره خواهیم داشت. اما جناب آقای دکتر حسن سالاری، معاون محترم وزیر و رئیس سازمان فضایی کشور، همراه تلفنی ما هستند تا این موضوع رو بیشتر با ایشون بررسی بکنیم. جناب سالاری مجددا سلام عرض میکنم، روزتون بخیر.
عرض سلام دارم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم و عذرخواهی از بابت کیفیت بد صدا. بله فرمودید، ماهواره هدهد و کوثر صبح امروز بامداد ساعت 2:45 صبح به وقت تهران با موفقیت در مدار قرار گرفتن توسط پرتابگر سایوز و خب این ابعاد مختلفی داره. یکی از مهمترین بود این پروژه ها این هستش که این ماهواره توسط بخش خصوصی ما برای اولین بار طراحی و ساخته شدن. تا قبل از این ماهواره هایی که عمدتا توسط سیستم های دولتی ما و پژوهشگاه مرکز تحقیقاتی ما ساخته می شد و این دو ماهواره اولین ماهواره هستن از این نوع. یک ماهواره در واقع مخابراتی باریکماند هست که ماهواره هدهد باشه، ماهواره دیگر هم کوثر، یک ماهواره سنجشی با دقت تصویربرداری حدود 4 متر و در واقع میتونیم بگیم اولین گام هستش برای